أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در مناشأ الغاء خصوصیت بود. فرمودن برای الغاء خصوصیت در ناحیه اصل اسباب و عللی وجود داره که یکی از اونها این بود که از کلام سائل یا کلام امام علیه السلام بالاخره گوینده از کلام او استظهار بشود که این خصوصیتی که ذکر شده، این عنوانی که در عبارت ذکر شده، از باب مثال، از باب ذکر نمونه است. بنابراین چون از باب مثال به ذکر نمونه است، برای اون عنوان خصوصیتی نیست، بلکه عنوان جامعه بین او و غیر او مثلا موضوع برای حکم است. حالا از باب نمونه یه مثال میزنن از روایات مبارکات برای این که استظهار عرفی انسان اینه که این از باب مثال ذکر شده. و من هذا القبیل که از باب تمثیل باشد، ما یقال فی موثق ابن فضال، که موثق میدونید اون روایتی است که رجال واقع در سند همشون عدل امامی نباشن. بله همه ثقه هستن، ولی اینجوری نیست که حتما امامی باشن. اگر کلن ثقه بودن ولی امامی نبودن، یا بعضن ثقه بودن و امامی نبودن، نتیجه تابع اخص مقدمات میشه، اون سند میشه موثق. قال کتبت الى ابی الحسن الرضا علیه السلام فی الرجل کان خلف امام یعتم به، مردی پشت سر امامی که به او اقتدا می کند نماز خونده است. فیرکع او قبل ان یرکع الامام، قبل از اینکه امام به رکوع بره این مأموم به رکوع میره. و هو یظن ان الامام قد رکع، اون گمان میکرد که امام رکوع رفته، فلذا به رکوع رفت. فلما رآه لم یرکع رفع رأسه، بعد چون دید که نه امام رکوع نکرده، هنوز داره آخرای مثلا سوره توحید رو میخونه، صداشو شنید، از رکوع بلند شد. فلما رآه لم یرکع رفع رأسه ثم اعاد رکوعه مع الامام، بعد که امام رفت رکوع با امام رفت رکوع، پس یه رکوع اضافی اینجا این آدم داره. ثم عاد رکوعه مع الامام ایفسد ذلک علیه صلاته، آیا ذلک این رکوع رفتن قبل از رکوع امام و بعد رکوع رفتن بعد از رکوع امام، این فاسد می کند صلاتش را بر علیه این مصلی، این مؤتم، این مأموم؟ ام تجوز ذلک، ام تجوز تلک الرکعه یا اینکه نه اون رکعت درسته و گذرا هست و صحیحه. فکتب علیه السلام تتم صلاته ولا تفسد ولا تفسد به ما صنع صلاته، فرمودن نمازش تمامه، سرانجام میپذیره و به کاری که انجام داده نمازش فاسد نمیشه. خب که این مسئله معروفه دیگه، وظیفه همینه دیگه. کسی خیال کرد که امام راکعه، رفت رکوع، بعد فهمید که نه، بلند میشه و متابعت میکنه، بعد با امام میره رکوع. اینجا آیا از شما سوال میکنه این آدم چی سوال کرده؟ گفته و هو یظن. حالا به نظر شما این مسئله سوال سائل مال جاییست که فقط یظن یعنی گمان کرده 60%، 80% اینا، و اما اگر جایی ظن به این نداشته، سهو یا غفلت، بالاخره جایی که عذر داشته، عمدن این کارو نکرده. سوالش اینه که عمدن نکرده یا سوالش نه اینه که خصوص ظن به این داشته، مورد سوالش کدومشه به نظرش؟ آیا سوال این سائل که نامه نوشته خدمت حضرت رضا علیه السلام و استفتا کرده و این سوالو کرده، از اینکه واژه و هو یظن رو به کار برده، آدم میفهمه که این یظن در نظر او خصوصیت داشته یا نه یظن در نظر او خصوصیت نداشته، میخواد یکی از عواملی که موجب میشه برای که خطأً انسان قبل از امام رکوع بره نام ببره. از باب مثاله. خب ظاهر اینه که از باب مثاله، خصوصیتی بر اون نداشت. فرضا فقها از این روایات چی میفهمن؟ میفهمن هر جا لعذر خطأن، حالا اون خطأ ظن باشه یا اینکه به خدمت چیزای دیگه باشه، فرمان فکتب علیه السلام برخوندیم و من ان مورده از این قبیل است ما یقال. چرا از این قبیل است؟ من از جهت اینکه ان مورده و این کانه و زن، که این زن باید معنا کنیم البته به معنای اعتقاد اول اطمئنان به قرینه، چون زن غیر اطمینانی یا غیر عقیدتی مبرره نیست که بره رکوع. 60% احتمال میدم امام رفته رکوع، حق دارم برم رکوع، این کارو بکنم نماز باطله. این زن اینجا یا به معنای این است که اعتقده، چون زن به معنای اعتقاده میاد، یا به معنای زن اطمینانی است. این مرتبه عالیه از زن که متعاقب به علمه. به قرینه مقام که آدمی که فقط 80% هم توی احتمال میده امام رفته رکوع، حق نداره بره رکوع کنه و اونجا نماز درست نیست. بله، اعتماد یعنی جازمه، یقین داره. بله. و این کانه من ان مورده و این کانه هو زن، که این زنم برای این که ما رو در خلاف نیندازه و به توهم نیندازه معنا کرده، ایل اعتقاد اول اطمینان. مورد اگرچه اینه لکن یلحق به صح، فان المتفاهم عرفن عدم تعلق عنایت سائل به زن بالخصوص. نمیخواد بگه در اصل قطعی که براش پیدا شده یا اطمینانی که براش پیدا شده خصوصیتی برای این در نظرش باشه. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که اونی که و این نما غرض و سال انه ان حکم غی الف لام الف زائده، یعنی نباید باشه، و این نما غرض و سوال ان حکم غیر العامد. میخواد بگه آدمی که عمدن پیش از امام رکوع نرفته، عمدن این کارو نکرده، حالا یا در اثر اعتقاد بوده یا اطمینان بوده یا سهو بوده یا غفلت بوده یا در اثر این که مکبر اشتباهی، مکبر گاهی اشتباه میکنه، مکبر اشتباهی گفته الله اکبر، خب اونم رفت رکوع بعد فهمید که نه بابا مکبر اشتباه کرده. بله، و انما غرض و سؤال ان حکم غیر العامد فذکر الزن در کلام سائل انما کان من باب المثال للعذر. اگر نام زن رو این سائل در نامش خدمت حضرت نوشته، این از باب یکی از مصادیق عذر نوشته، از باب مثاله نه خصوصیت. این مکانم این باب المثال للعذر. و مثال دیگرش چیه؟ سهو، که تو کلام اون نیامده. مثال دیگرش چیه؟ غفلته. مثال دیگرش چیه؟ این که مکبر اشتباه بکنه بگه، و این بالاخره جامعهش اینه که عذر داره، عمدن این کارو نکرد. حتی غیر بالغ که آدم اطمینان داره، مکبر غیر بالغ هم اطمینان داره به حرفش. نه چون با... حالا اینه، چون از باب، چون استظهار میشه که از باب مثال زده، پس ما برای اینا خصوصیت نمیفهمیم، میفهمیم که این مثال برای چیه؟ برای عذر است. البته اون اشکال سر جا خودشه، این طبق مزاق صاحب حدائق داره اینا گفته میشه، اما این کتاب اشکال کرد، گفت که نه، ظاهر اینه که مثال مسبوق است، درست و علت نیست. اما اگه ما حرف صاحب حدائق بپذیریم و بگیم نه، خود تمثیل دیگه مسبوق نیست به القای خصوصیت، بلکه اون موجب القای خصوصیت میشه، این حرف رو بر اساس اون فهمه. نه، چون عنوان اینه که اوه در کل مبحثه، حالا یه تعلیقه اینجا این وسط زده شد. و یم بقی ان یعلم ان العرفه قد یستظهر التمثیل به لحاظ مجموع روا. نکته که اینجا باز حائز اهمیت اینه که این فهم القاء خصوصیت تارتن جوریست که یه روایت یه بیانه، انسان مثل همین روایتی که خوندیم موثقه ابن فضال، خود این روایت آدم ازش میفهمه که از باب مثال زده شده، ولی گاهی از یه روایت به تنهایی آدم نمیفهمه اینا از باب مثاله، از مجموع روایات رو هم رفته که نگاه کنی آدم حدس میزنه که اینا تک تکش از باب مثال گفته شده، و اونی که در نظر شارعه یک عنوان عام کلی است که اینا مصادیق اون بوده. مثلا الان فقها ها مثلا در فقه میفرمایند که خبر ثقه در موضوعات حجت، خبر ثقه در موضوعات حجت. ما هیچ جا نداریم که عنوان اینجوری خبر و ثقه حجتون فی الموضوعات، این عنوان ما نداریم. اما موارد عدیده مورد داریم که مثلا آقا میاد میگه که فلانی خبر داد به من که اون لباس متنجس بود، خبر داد به من که این پاک شده، این طاهره، حضرت رحمون لابه اصلا نماز درش بخون. یه جا دیگه اومده گفته اون سقه خبر داد که فلان طوره، رحمون لابه اصلا اشکال نده. یه مورد دیگه مال یه باب دیگه اومد گفت لا بسه، فرمود لا بسه، و و و و موارد عدیده در طهارت، در صلات، در نمیدونم بیع، در اجاره است، در میراث، در وقف، در هی حضرت فرمود لا بسه لا بسه. 50 مورد 60 مورد ما میبینیم هی حضرت فرمود لا بسه لا بسه لا بسه. از اینا آدم میفهمه چی؟ میفهمه پس معلوم شه در نظر شارع خبر سقه حجت تو موضوع. اگه یکی از اینا بود تنهایی آدم نمیفهمید، گفت شاید اینجا بله اینجوری باشه. دو مورد بود آدم نمیفهمید، گفت شاید این دو مورد خصوصیت داره. یعنی وقتی عرف، اینا عرف ها، اینا استدلال عقلی نیست که شما بگید نباید فلسفی حساب بود، تو فلسفه البته اینا هیچ دلیل نیست، تو علوم عقلی اینا هیچ دلیل نیستش، اما فهم عرفه. عرف وقتی که میبینه که یه نفری اینجا گفت اب نداره، اونجا گفت اب نداره، اونجا گفت اب نداره، اونجا گفت اب نداره، میفهمه جامعه اینا، جامعه یعنی ثقه در موضوعات قولش معتبر است. و چون شارع میدونه اگه اینجا اونجا اونجا بگه و نیاد بگه آقا جاهای دیگه بدونید حجت نیست، اینا رو بگه، سکوت کنه از جای دیگه و نفی نکنه، مردم اینجور برداشت میکنن، پس بنابراین چیه؟ میفهمیم که این فهم مردم رو شارع قبول داره، حجت و میشه بهش اتکا کرد. میفرماد و ینبغی ان یعلم ان العرفه قد یستظهر التمثیل به لحاظ مجموع روایاتی که وارد شده در اون روایات حکم بر مصادیق یک جامعه واحدی، و ان کان لا یستظهرها، اگرچه اون اینجا باید لا یستظهر باشه، و ان کان لا یستظهر اون تمثیل را لوقت تسر علی ملاحظت بعض روایات فی مورد واحد او موردین. اگه در یه مورد فقط میدید یا دو مورد میدید، گفت خب اینجا شد، اینجا این دو مورد خصوصیتی داره که شعار قبول فرمود، اما وقتی کثیر شد قهرن به ذهنش میاد استظهار یعنی میکنه، و این استظهار حجت دیگه، استظهار احتمال خلاف هم درش هست، اما یک ظهور برتر هست، دلالت برتر هست، اونو میپذیره. او بله حالا چرا؟ لأن احتمال دخل خصوصیت فی الفرض الثانی قد یکون احتمالا عرفیا. چرا فرق است بین یه مورد دو مورد و اون انبوه؟ فرض زیرا احتمال در دخل خصوصیت و دخالت داشتن خصوصیت در حکم در فرض دوم گاهی این احتمال عرفیه، گاهی عرفی نیست، مثل همون مثال بالا، یعنی مثال موثقه که اون عرفی نیست، اما در یه جاهای عرفیه که شاره بفرماد اینجا حالا خبر ثقه مثلا به یه جهتی بفرماد، مثلا میگه اگر اهل خانه گفتن که این اشکال نداره و ثقه بودن، این اعتماد بکن، چون این خیلی مورد احتیاج بودن، اما اگر اهل خونه نیستن کسی دیگه بگه نه این غریب نیست. اما بینما لا یحتمل، در حالی که احتمال داده نمی شود از نظر عرف دخل و خصوصیات، دخالت داشتن خصوصیات فی الفرض الاول، یعنی اونجایی که روایات زیاده و کثیره، و امکان اون دخل خصوصیات محتملا عقلا، اگرچه عقلا احتمالش داده میشه، برهانی بر علیهش نیست، خب 60 مورد شاید همین 60 مورد خصوصیات داره، احتمال عقلش که نمیشه دفع کرد، ولی عرف میفهمه که از این که اینجا اونجا 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 گفته، این که نه. خب اصلا شما نگاه کنید، اگر تو عرف خودمون هم همینجور سابقا که اینجور بود، انشاءالله هم حالا همینجور باشه، اگه میرفتم به یک کسی میگفتم، به یه آقای مرجع تقلید میگفتن آقا یک طلبه محترمی آمده اینطوری، اشکال نداره، زید مثلا اسم می‌بردن، آقای زید که طلبه است اینجوری گفتم اشکال نداره، باز می‌رفتن آقا عمر که طلبه است اینجوری گفتم اشکال نداره، آقا حسن آقای که طلبه است گفتم اشکال نداره، حسین آقای که طلبه است اشکال نداره، ده 15 هی گفتن طلبه است اشکال نداره، ازش می‌فهمه که این آقا به طلبه اتکا داره، نه اینکه این براش، نه معلومه که طلبه رو بهش اتکا داره، برای اینکه با اینکه نمیشناخت فقط ما میگفتیم این طلبه است، گوش کار نداره، اعتماد کنه، کما که قبلا واقعا همینجور بود، مردم ما بچه که دیگه بچه قومم دیگه، ما مردم همین طلبه میمد خونه اجاره کنه میدونه، میگفتن اینا بلند میشه، تا سر وقت شد دیگه بلند میشه، اعتماد داشت، ولی دیگری میمد نه معلوم این بلند بشه به خدمت شما عرض که ما رو تو درد سر میاندازه، دیده بودم بله، تو کوچه صابخونه مرحوم آقای گلبایگانی قدس سر رو بهشون میاد میگه آقا تمام شده، منم دیگه کار دارم، ایشون دیگه خونه نمیره، اساسشون بره خونه یک کسی میذاره میره خونه آقای حاجشق چند روزی تا اینکه یه جای دیگه براشون پیدا شد. مردم میبینن فوزلا یا حوزه و طلاب اینا همه اینجور مقیدن، این و به حمدالله الان هم تا یه حدود زیادی اینجوری هستش، و ذالک کل حالا مثال برای اونجایی که تعدد باعث الغای خصوصیت میشه، و ذالک یعنی این استظهار تمثیل به لحاظ مجموع روایات، مشار نویش اینه ذالک استظهار و تمثیل به لحاظ مجموع روایات که در اون خط ینبغی بود، کل اخبار الوارده فی حجیت خبر الواحد فی الموارد المتفرقه من الموضوعات، در موارد متفرقه از موضوعات که سوال شده و گفته شده خبر واحد حجت در اینجا، از این کشف میشه که حیث و قد یستفاد و منها، از این اخبار وارده در حجیت در موارد متفرقه یستفاد و منها چی؟ حجیت و هو حجیت خبر واحد در موضوعات مطلقا، چه این موارد باشه که دست درش وارد شده چه غیر این موارد. چرا همچی استفاده میشه؟ لالغاء خصوصیت المورد بالفهم العرفی الموجب، اون الغاء خصوصیتی که موجب میشود و سبب میشود لظهور دلیل در این که ان الموارد مذکورتون للتمثیل، اونایی که ائمه اونجا فهمده از باب مثاله و یک قانون کلی در نظر شریفشون بوده است. بله اینا هم همینه، همش در ظل همونه دیگه. حالا شما اینجا هم میتونید بگید، حالا میتونید در اینجا هر تمثیل گفتین، تمثیل گفتید، الغای خصوصیت خودش تارتن وجهش تراکمه، حالا تمثیل هم نگید. گاهی تکرر و موارد متفرقه رو هم رفته باعث میشه که آدم الغای خصوصیت بکنه، من گاهی نه، مورد واحد هم جوریست که همون مورد واحد باعث میشه که انسان الغای خصوصیت بکنه. خیلی درگیر این نیستیم که حالا تمثیل، اما چون ادعی از فقها بالاخره وفاقا لصاحب حدائق اینا از باب میگن این موجب تمثیله، حالا ما بر این تحفظ میکنیم. بله منشأش، ببینید بعضی چیزا هست که آدم نمیدونه منشأش چیه. خیلی خوبش لا حول ولا قوت الا بالله، تیر به کتاب که نباید زد که داره، خب داره مواردی رو میگه، یه جا میگه من نمیدونم، خب اشکال داره؟ کتاب داره یه مواردی رو داره بیان میکنه، میگه میتونه اینا منشأش باشه، یه جایی هم ممکنه آدم بگه چون ظهورات عرفیه این چنینه که روانکاوها باید بیان گاهی روانکاوی کنن مناشئش رو به دست بیارن، اما اونی که آدم میفهمه این هست، مثل سیره اوغلا میفهمه این سیره اوغلا هست، اما حالا چرا اوغلا دارن این سیره رو پیدا کردن؟ خب مناشئی ممکنه داشته باشه، درست؟ حرف سر اینه که ما وقتی میریم قف الغا میکنن، منشأ الغا هم حالا علمیگن میخواییم در یه جایی رو به دست آوردیم که به چه سبب الغا مون، یه جایی هم ممکنه هنوز در پرده ابهام برامون بمونه و بعدا روشن بشه. کم ترک الاوائل للاواخر، اگه همه چی گفته شده بود که دکونهای ما بسته میشد، که این که خدای متعال اینجوری خواسته که بالاخره همه حرفا رو یه نفر نزنه، در طول زمان هی به ذهنهای مختلف بیاد، به ذهنهای مختلف بیاد و آشکار بشه. خب این ربطی به دیگه نیه نداره، اون ربطی به دیگه نداره، نه اونجا چیز دیگه، اون بالاتر از این حرف هاست، اون بالاتر از این حرف هاست، بحثش میاد انشاءالله بعدا. تو جواب هم همینجوره اینجا اونا دیگه با شما فقه هاست که در جا به جای مختلف. چرا؟ مثلا اگه سائل واحدی یه روز میاد از امام سوال میکنه راجع به یه موضوعی، امام خبر ثقه جواب میدن، یه روز دیگه میاد یه موضوع دیگر رو سوال میکنه جواب میدن، یه روز دیگه همین سوال میاد یه موضوع دیگر رو سوال میکنه که به خبر واحد میخواد دیگه ثابت میشه جواب میدن و هاکزا و هاکزا، 50 مورد 60 مورد از یه سوال دیدی میفهمی که این ابا مثال گفته دیگه. وقد یختلف و احیانا فی مورد هل ان الانوان الخاص فی مذکور من باب المثال ام له خصوصیه، بله یه جاهایی هم واقعا آدم شک میکنه، که این از باب مثال گفته شده یا خصوصیت داره از باب مثال نیست. خب هر جا آدم شکب قهرن چیه؟ اونجا نمیتونه القای خصوصیت رو بکنه، اما این ضرر به قانون کلی نمیزنه به کبرا که اگر القای خصوصیت عرفی شد اون حجته به درد میخوره. این نزاع سوغربیه که آیا اینجا حالا عرف میفهمه القای خصوصیت رو یا نه از باب مثال میفهمه که القای خصوصیت بشه یا نه احتمال میده خصوصیت داشته باشه. خب همینطور که دیروز مثال زدم یه مواردی هست که انسان گاهی شک میکنه که این ابواب مثاله یا از باب خصوصیت هست. که مثلا اگه فرمود که بله مرعه مثلا برعه حق نداره بدنش رو نپوشان، خب این از باب مثاله، یعنی آدم مکلف یا نه خصوصیت داره مرعه. خب آدم احتمال میده مرعه خصوصیت داشته به خاطر لطافتی که او داره، خصوصیاتی که او داره و فلان که اون مهیج تره، شاید چاره اون داره در رجوع اون میگه، نه اینکه هر مکلفی رو بخواد بگه. اما اگه اون طرف بیاد بگه، بیاد بگه مرد حق نداره بدنشو آشکار کنه، اوف میفهمه که نه موضوع آدم زنم همینجا عکسش. اینا وابسته گاهی هست به خصوصیات و این چیزا. میفهمد بقید یختلف و احیانا فی موردن هل ان العنوان الخاص فیه در اون مورد مذکورون من باب المثال ام لهو، هم برای اون عنوان خاص خصوصیتی است. بعد آدرس هایی که دادن شما، این موارد که آدرس دادن مواردی است که مثلا محقق حکیم یا محقق خوی قدس سره هما در این ابحاثی که آدرس دادن یه جاهایی رو گفتن اینجا ما شک داریم که انقای خصوصی که تمثیل است یا از باب خصوصیت است. ولکن نهو نزاع صغروی لا یضر فی کلیت الکبر المبحوث انها علی فرض تمامیتها. اما این یه نزاع صغروی موردی است که این ضرر نمی رساند در کلیت کبرایی که بحث داره از اون میشه، بر فرض تمامیت این کبرا که ما بپذیریم که پذیرفتیم این که اون کبرا چیه، من ان الظهور فی التمثیل من مناش الظهور فی عدم الخصوصیه. این علا فرض تمامیت داره، این قضه از اون اشکالی بکنیم که کردیم. این کبرا که گفته می شود تمثیل یکی از مناش القاء خصوصیته، این سر جاشه. این مورد که ما شک بکنیم تمثیله یا تمثیل نیست، این صغرویه. اما این کبرا که تمثیل بودن علت میشه برای القاء خصوصیت، اگه اینو بپذیریم و اشکال قبل روز قضه این بکنیم، این سر جای خودش باقی میمونه. لا یضر فی کلیت الکبر المبحوث عنها علی فرض تمامیت این کبرا، که اون کبرا چیه؟ این است که ظهور هست تمثیل از منشأ ظهور در عدم خصوصیت هست. خب المنشأ الثانی کون الموضوع مأخوذاً به نحو المقدمیه او طریقیه. گاهی یه عنوانی در لسان دلیل اخذ میشه، اما آدم میفهمه که این رو از باب طریق و مقدمیت برای تحقق امر آخری متکلم آورده. وقتی که اینو فهمید نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که این عنوان خصوصیت نداره، مقدمه بود، طریق بود، حالا این نباشه یه طریق دیگه به جای این باشه. چون معمولا طریق ها دخالت ندارن در مساله زد طریق ها، یه جایی هم گاهی ممکنه باشه طریق انما الابره بلچی به زد طریق، اینا از باب مقدم است، از باب طریق. مثلا اگه مولایی به عبدش گفت یا پدری به فرزندش گفت که پلکو بذار برو بالا پشت بام، اون چیزو برای من بیار، پلکون بذار برو بالا پشت اون چیزو برای من بیار، این معلوم پلکون بذار از باب طریقیت گفت، کل مرادش اینه که اون چیز رو براش بیاره. حالا این یه آدمی یه پرشای عالی داره بپره میگه مخالفت امر مولا کردم، یه ما آسانسور مثلا میگه مخالفت کردم، نه معلومه این که گفته پلکون بذار یه چیز مقدمی و طریق بوده دیگه. حالا تو روایات هم همینجوره، گاهی مثلا در باب غسل جنابت فرمده یصب با علا رأسه الماء ثم علا منکبه الاعلى، نمیدونم ایمن ثم علا منکبه الایسر، یصب با یا یصب با، خب معلومه این سب برای مقدمه به اجرای آب. حالا اگه نریخت دستش لچ کرد مالید که اجرا شد اشکال نداره، سب نبود، یا سب یعنی ریختن دیگه، این شلنگ رو کم چید که گذاشت اینجا که اینجور نمیرید، اینجا رو گذاشت و کم کم آب داره روان یواش یواش میاد و یادم با دستش چی میکنه، این عرف نمیفهمه که اینام کفایت میکنه. چرا میفهمه کفایت میکنه؟ چون اون سب رو طریق میبینه، مقدمه میبینه، و وقتی طریق و مقدمه دید میگه دیگه مقدمه که اینو اون نداره که انما الابره کلها به چیه؟ به اون مسئله، به اون شستنه هست، به اون زر مقدمه هست. پس یکی از مناشئ ظهور برای الغاء خصوصیت این است که کلام ظهور داشته بودید، در اینکه این از باب مقدمه هست، از باب المنشأ الثانی کون الموضوع مأخوذا به نحو المقدمیه یا طریقیه. که فرق مقدمه و طریق هم روشنه، گاهی مقدمه یعنی راه لازم نیست به پیمایی تا به او برسی، منتها این توقف بر او داره، مثلا وضو مثلا صلات توقف بر وضو داره، اما وضو طریق به صلات نیست، مقدمه است. اما طریق یعنی با انجام این به اون میرسی، این با تحقق به این، ولی وضو گرفتی نه به نماز نمیرسی که، ولی نماز متوقف است بر وضو. پس گاهی مقدمه است طریق نیست، گاهی نه طریقی که هرچی طریق بود البته مقدمه هم هستش. قد یکون الموضوع مأخوذا به نحو المقدمیه او طریقیه لشیء و هذا یوجب الغاء الخصوصیه از اون موضوع و تعدی الحکم الی کل ما یصلح مقدمه او طریقا، تعدی میکنه به هرچی میگیم اونا هم کفایت میکنن. نظیر و سب الوارد فی اخبار الغسل فانما هو اون سب مقدمه است برای جریان ما بر بدن، کما ورد فی ذیل بعض، همونطور که در ذیل بعض روایات سب در باب غسل این جهت ازش استفاده میشه. ولا خصوصیت لسب، حالا این روایتش هم بخونیم، در هامش ذکر شده محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان، جمیعا دو نفر بودن دیگه، یکی محمد ابن حسین سند بهش رسید، یکی هم فضل ابن شازان، اینا جمیعاً عن صفوان ابن یحیی عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام یا امام باقر یا امام صادق علیهما السلام قال سألته عن غسل الجنابه فقال تبدأ بکفیک فتغسلهما، اول شروع میکنی به شستن دو دو دستات که اینا اگه ملوث شده اینا پاک بشه و طاهر بشه، ثم تغسل و فرجک، ثم تصب على رأسك ثلاثاً، این مسخره بازیه که ما در میاریم از این روایت میدین، سه بار بریز رو سره معلوم جه همه جا رو میگیره، تصب با همین دستات اینجوری میکنی سه بار میریزی رو سره، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، این از اون روایات است که میگه یمین و یسار ترتیب نداره، همونطور که به فتوای بعضی فقها هم هست یا یمین و یسار ترتیب نداره، اول سر بعد آب بریزی به بدنه، ثم تصب على رأس کسلاسن ثم تصب على سائر جسد که مرتین فما جرا، ببین این زیله همینه، خب اون سبا برای چی بود؟ فما جرا علیه الما فقط طهوره، هر جا آب بهش جاری شده اونجا دیگه پاک شده، حدث جنابتی شب این رفته. خب پس از این ذهن میفهمیم که کل الملاک اون جریه، اون سبه از ما به چی بوده؟ طریقه به این بوده. بله؟ نه اون جرا علیه، اما یک کسی ممکنه بشه این جر از این جر باید از راه سب تحقق بده کنه، میگیم نه، چون طریق ید از این سب فهمیده میشه و معمولا طریق ها در زد طریق ها مساله او دخالتی ندارن، پس عرف میفهمه که اون سبه از باب چی گفته شده بود؟ از باب همون جریه گفته شده بود. حالا اگه این جری الماعه به غیر سب ایجاد بشه، به غیر سب یه جایی بره بخوابه آب همینجور بیاد در روش رد شه، نیت بکنه اوناش که باید سر جای خودشه، سب نمی کنه. ببیند سلاس آقا سلاس، آره اونم طریقیت داره. حالا یه بار بریزه همه جاش بریم، بعد بفهمون که خب این یکی نه، اینجا تمثیل نه، اینجا از یعنی به عبارت اخرى برای چیزی نمیخواد مثال بزنه، یه راهی رو بیان کرده، درست؟ منتها از کجا میفهمی؟ حالا یا به قول اگرم خواستیم با شما خیلی مماشات کنیم، تمثیل بودنش از کجا فهمیدیم؟ این که طریق، این که مقدمه است. نه اینجا به خاطر القاء خصوصیت نیست، اینجا چون فهمیدیم که طریق است، چون طریق برای جری شد، چون فهمیدیم که طریق برای جری است، پس میفهمیم که خصوصیت نداره از باب مثاله. حالا خصوصیت داره از باب مثاله، پس الغا میشه یا نه تمثیلشو بزن کنار، خصوصیت نداره پس الغا میشه. بله تو گزا همینجوره. بله خب میفرمان که ولا خصوصیت لسب فلو جر الماء علیه به نفسه من غیر سب، اگر ما را جاری کند بر بدن به نفس خودش به دست خودش به اعضای خودش من غیر سب کفا فی صحته. و نظیر و مثال دیگر، و نظیر و وصول الید الى رکبه فی رکوع فانه طریق الى معرفت الحد، تو بو رکوع باید چقدر با دعا خم بشی؟ چقدر با خم بشی؟ فرموده تو دستت برسه به زانوات. خب معلومه اینجا این طریقیت داره برای اینکه اون حد روشن بشه، نه اینکه خود رسیدن دست به زانو. البته این با یه فقیه هم ممکن از ادله استظهار بکنه که نه لازمه دست بذاری به زانو، یعنی یه کیفیتیه باید اینجوری باشه، ولی معمولا مثلا حضرت امام قدس سره رو ایشان میگن نه لازم نیست دست بذاری به زانو، این میخواد بگه یعنی اینقدر خم بشه بگه دستات آزاد بذار. نظیر و وصول ید الى رکبه که زانو فر رکو فانه طریق الى معرفت الحد ولا خصوصیت فیه، فیه ضمیرش به وصول الید برمیگرد، فاعتباره طریقی لا موضوعی، اعتبارش از راه طریقیت نه موضوعیت، تا این که در اثر این که موضوعیست واجب باشه مراعات اون وصول ید من کل احدن، هر کسی باید این مراعات رو بکنه. نه و اما سر فی ذکرهی به خصوصه ان الخطاب متوجهون الى المتعارف الذي يعرف مقدار الانحناء الى حد الركوفی به وصول الحد الى الركبه. علت این که اینو طریق قرار دادن بگن آقا مثلا فلان درجه، معمولا درجه آدم و عوام و فلان و اینا درجه، حالا این چند درجه شد؟ بگن مثلا به اندازه 40 درجه باید خم بشه، این باید هندسه خونده باشه یا خود با این چیزا آشنا باشه اینو بفهمه چرا 40 درجه خم شدن. الان به ما میگن مثلا طرف قبله از مثلا خط فلان 20 درجه مثلا منحرف بشه به طرف راست یا چپ، حال تازه ما میتونیم نگذاریم این حالی بیسترده شد نشد چجوره. ولی حد اونی که متعارف میفهمه آقا میگه انقدر خم بشو که دستات به زانوات برسه، این یه راه آسونیست که همگانیه همه میفهمن، به جایی که بگه فلان درجه اینو میگه. چون معمول برای متعارف مردم برای فهموندن مقدار حد خم شدن اینه، اینو فرمودن، یعنی اوف اینجا رو میفهمه موضوعیت نداره، این ظاهرا به خاطر این گفته شده، خدا کنه این فهمای عرفی از ما گرفته نشه یا به ما داده بشه، والا اگه ما اینجور نشیم باید فقه بریم بیرون. فقه با فهم عرفی سامان میگیره چون مخاطب عرفه، هر فقیهی که فهم عرفی تر داشته باشه اون افقهه، اون آدم. این آقای استغفرالحسن اصفهانی قدس سره در عصر میزیست، آقای ناینی بوده، آغازی ها بوده، محقق اصفهانی بوده، حالا اینا همه بودن این فهولو که من جسارت نمی کنم، ولی یکی از اساتید مهم ما خدا رحمتش کن که هم فقیه بودم، اصولی بودم، فیلسوف بودم، همه درس خارج و حکمتم میداد، اینشون میگفت که من نمیگم حرف کفر دارم نقل میکنم، فرض کنم میگم نوشته بعضی از این آقایونو با نوشته مثلا فلان مقایسه کنیم مثل روزنامه در کتاب فلان کتاب عمیق میمونه، اما در این حال این اعلم شناخته شد. علتش چیه؟ این فهم عرفش. مردم میان مسئله میبرزن از این آقا که سوال میکنن یه جواب دلنشین میده، چون همونی که اونا میفهمن و خودش میره اون سوال میکنه، یه میپیچونه اگه اینجوری نه بلا یک احتمالات خلاف که تو ذهن اونا هم خطور نمیکنه. خب این حالا اینجا ببینید میگه آقا این حدی که گفته ز یز حتی یسل یده هو الا رکبته، این برای که حد نمیخواد بیان بکنه، نه اینکه این موضوعیت داره شرط نمازه، اگه این کار نکنی نمازت باطل میشه. از کجا میفهمه این مطلب رو؟ کدوم حسش رو بهش این حرف رو میزنه که این مقصوده؟ این حسش که معمول متعارف وقتی میخوان حد برای من و مردم بیان بکنن از همین راه بیان بکنن، اینجور میگن. میفهمن که فاعتباره طریقی لا موضوعی که یجب مراعاته من کل احد، و اما و اما السر فی ذکرهی وصولیت به خصوصهی، این است که ان الخطاب متوجه الی المتعارف الذی، اون متعارفی که یعرف مقدار الانحناء الی حد الرکوع فی به وصول الید الی الرکبه، مقدار انحناء تا حد رکوع در عرف به چیه؟ به وصول ید به رکبه هستش. خب اینم به شما برای اینکه اینم براتون روشن بشم، به این بابی که در هامش آدرس داده است در بسائل مراجعه می‌فرمایید. الا الا اینجور جاها اصل بر موضوعیت، این اصل عقلایی و عرفیه دیگه، من در جایی که به ذهن عرف میاد که این از باب حده، نه اینکه خودش دخالت داشته باشه. و صلی الله علی محمد.